أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الله خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وعرض السلام وأدب محضر دوستان عزيز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره مقدمه اول از مقدمات 13 گانه کفایه بود که مقدمه اول عرض کردیم درباره مباحثی درباره علم شناسی و همچنین درباره علم اصول شناسی. درباره علم شناسی عرض کردیم مرحوم آخوند 3 مسئله رو ذکر میکنه. یکی موضوع علم چی هست و اون چتر جامعی که همه مسائل رو تحت پوشش خودش قرار میده چی هست، که تعریفش رو دیدیم، گفتن اون چیزیه که در علم، در سراسر علم، از عوارض ذاتیه اون بحث میشه. به تفصیل عوارض و منظور از عوارض ذاتیه رو توضیح دادیم. خلاصه این شد که مرحوم آخوند نظرش اینه، منظور از عوارض ذاتیه عوارضی هن که واسطه در عروض نخوان، یعنی مجازی انتصابشون به موضوع مجازی نباشه، استعاره‌ای نباشه، تفنن ادبی نباشه. غیر از این بود اون میشه جز مسائل علم. اینجا بازم داخل پرانتز خدمت دوستان نکته ای عرض کنم، ولو ما بنا نداریم در کفایه این تیپ مباحث رو بگیم، ولی چون که اولا عرض کردم جلسه اول این مسئله علم شناسی مسئله مهمیه برای دغدغه های حال حاضر مسائل علمی و دینی در حوزه علوم انسانی و علم دینی، بذار اینو حیف میاد اشاره نکنم. و اون اینه که اساساً این تعریف از علم و از موضوع علم یه تعریفیه که الان به هیچ وجه قابل دفاع نیست. یعنی اگه کسی بیاد بگه علم، عرض کردم به معنای دیسیپلین، یعنی رشته علمی، یعنی همه علوم از ادبیات گرفته تا فلسفه تا ریاضی و فیزیک و شیمی تا جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و مدیریت و اینا، این همه علم هم دیگه. بگین علم چیزیه، موضوع هر کدوم از این علوم چیزیه که از عوارض ذاتیشون بحث میشه. اساساً این علوم، بسیاری از این علوم مفاهیمش و مسائلش ذاتی و غیر ذاتی نداره، ذاتی و عرضی و اینا، سلام علیکم، مربوط به مسائل و مفاهیم حقیقی است، مفاهیم ماهویه. خوب دقت کنن دوستان، نکته دقیقیه، مربوط به مفاهیم ماهویه. ماهیت رو میگفتن که یه جنس داره، یه فصل داره، عرض داره، عرض ذاتی، عرض لازم، عرض مفارق، امثال اینا، ماهیت. مفاهیم ماهوی هم به چه مفاهیمی میگن؟ کسی میدونه تعریف مفاهیم ماهوی یعنی چی؟ مفاهیم ماهوی مفاهیمی هن که ما به ازای عینی دارند، مثلا کتاب یه مفهوم ماهویه، میشه ما به ازای عینی و منشأ انتزاع خارجی دارن. هم منشأ انتزاعشون در عالم خارج و عین هست، هم ما به ازاش هم هست، نشون میدی ماژیک، نشون میدی انسان، فرد و افراد رو نشون میدی. اما موضوعات علوم انسانی اصلا هیچ کدوم ما به ازای عینی اینطوری ندارن. مثلا جامعه، نشون ما ببینم جامعه کجاست؟ موضوع جامعه شناسی. روان، موضوع جامعه روانشناسی، روان انسان، روان کجاست؟ سامان ما به ازای عینی نداره که. یه مفهوم انتزاعی دقت میکنن دوستان، مفهوم انتزاعیه. مفهوم سیاسی، مدیریت و سیاست جامعه موضوع علم سیاسی است. حالا مدیریت و سیاست جامعه، نشون من بدونم کجاست؟ ما به ازای عینی نداره که، درسته؟ پس اساسا اینطوری تعریفی درباره موضوع علم دیگه جایگاهی نداره واقعا. و لذا البته خیلی از معاصرین فقها و اصولین معاصر بزرگان همین نقدم دارن به این تعریف که از عوارض ذاتیه بحث بشه. به تعبیر ما میگیم این بر اساس پارادایم فکری اصالت ماهوی هست. یعنی موقع میگفتن ماهیت اصله و ماهیت هم تعریف میکردن، یعنی چیز متشکل از جنس و فصل. خب بعد هر چیزی جنس و فصلش رو بعد میگفتن حقیقتشه، خارج از جنس و فصلش باشه میشد عرضی. دیدید دیروز دیگه، خارج از جنس و فصل باشه میشد عرض با واسطه، واسطه میخواست. حالا یا واسطهش مثلا جنسش بود، فصلش بود، یا واسطش چیز دیگری بود، اینطوری. ولی اساسا در علوم دیگر این اغلب این علوم جنس و فصل وجود نداره به این شکلی، اصلا اینطوری نمیشه بحث کرد. من یه قدری این بحث را در همون کتاب مبانی علوم انسانی اسلامی باز کردم و همچنین در کتاب روششناسی علوم انسانی اسلامی. دوستانی علاقمند بودن میتونن دنبال کنن که این تیپ تعریف دیگه، این تعریفی که دیروز عرض کردیم، خیلی جایگاهی نداره. خیلی دیگه پرحرفی نکنن در این قسمت، این داخل پرانتزی بود ولو مهمه. این معناش این نیست پس الان دوستان بگن پس چرا آقا این کتاب را جمع نمیکنن، چرا این بحث را. این یک سنت چند هزار ساله است این تعریف، و زیر مجموعش خیلی بحثا مطرح شده و هیچ کس در هیچ علمی نمیتونه خودشو با تراث گذشته رابطهشو قطع کنه. که باید بدانی، خوبم بدانی، مسلطم باشی، متناسب در مرز دانشم در حال حاضرم باشی، بدونی که حالا بالاخره میشه جلوتر برد، نبرد، اون تعریف کامل بود، نبود. به هر حال از اصل آموزش اینا به شدت دفاع میکنیم، ولی موندن در اینها رو میگیم درست نیست، باید جلوتر رفت. حالا بگذاریم. مسئله دوم در مسائل علم شناسی، این پرانتزی که باز کردیم ببندیدش در پرانتز ذهنی، در مسئله دوم از مسائل علم شناسی، مسائل علمه. عرض کردم خدمت دوستان درباره هویت علم چه عناصر تشکیل دهنده علم چی است، موضوع، مسائل، مبادی تصوری و تصدیقی، روش، غایت، این مسائل مطرح میشه. جا داره در یک بحث علم شناسی این رو هم خدمت دوستان بگم، علم شناسی الان یک رشته علمیه ها در همین کشور خودمون، در مقطع کارشناسی در دفترچه کنکور نگاه کنید، یکی از رشته ها علم شناسی اسمش، رشته که بیشتر بحث کتابداری و کتابخانه و رشته علم، یعنی بحث مهمیه، بحث روز هم از اتفاقا از سال 90 اگه اشتباه نکنم این به عنوان یک رشته در ایران تعریف شد و در خیلی کشورهای دیگه وجود داره، بحث مهمیه. پس اینجا مرحوم آخوند دو نکتهش رو بیان میکنه، بحث موضوع علم و درباره مسائل علم. مسائل علم یعنی اون گزاره ها، اون قضایا، اون احکام و مسائلی که در ضمن یک علمی مطرح میشه. شما الان یک علمی به نام ادبیات رو خوب باش آشنا هستید، یه علمی به نام منطق رو خوب آشنا هستید، یادتونه در ذهنتون مراجعه کنید زیر مجموعش خیلی مسائل بود، خیلی گزاره ها بود، خیلی قضایا بود. مسائل علم یعنی همون زیر مجموع، همونی که مثلا شما در صرف میر بود، صرف ساده بود، در سیوطی بود، در مغنی بود، اینا مسائل علم نحوه مثلا و بخشش علم صرف. تعریف مسائل چیه؟ دسته ای از گزاره های پراکنده، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، این پراکنده ربطی به هم ندارن، که پراکنده که عامل پیوند دهنده این میخواد، یه چسب میخواد، یه سیریش میخواد یا سیریشون میخواد که اینا رو به هم وصل کنه. اون عامل پیوند دهندهشون چیه که اینا رو یه جا آورده زیر یه چتر جمع میکنه؟ غایت و هدف علمه. پس مجموعه ای از مسائل پراکنده که عامل پیوند دهندهشون غایت و هدف علمه. من یه مثال از علوم جدید بزنم، مثلا موضوع علم روانشناسی عبارت است از شناخت روان آدمی، این موضوعش طبق یه تعریف. مسائلی که در روانشناسی مطرح میشه دقت کنید چی؟ درباره حافظه، بحث‌های مفصل درباره حافظه، انگیزش، انگیزه های شما، میل و عواطفتون، حالات روحی و گرایشاتون، انگیزش. درباره شخصیت، این مسئله دیگرش. درباره یادگیری، مثلا یادگیری چطوری رخ میده، چجوری من یه مسئله رو یاد میگیرم، یا انتقال یادگیری، یا یه علمی رو منتقل میکنیم، به چه شکلی، چه شیوهی، این بحث رو. خب اینا خیلی پراکنده بود. حافظه چه ربطی به شخصیت داره؟ شخصیت چه ربطی به یادگیری داره؟ یادگیری چه ربطی مثلا به این پراکنده هم بس. ولی یه چیزی همشون رو جمع کرده که در روانشناسی چاره‌ای نداره جز اینکه اینا رو بخونی. اون چیه؟ غایت و هدف. غایت و هدف همه اینا اینه که ما روان انسان رو بشناسیم، درون انسان رو بشناسیم و به تبعش بعد رفتار و کنشش. بله. آره. بله چی نشده. بله همینطوری، چون تعریف حقیقی واقعا نیست، یعنی اینو تعریف حقیقی نیست، یه چیزی که رخ داده موجوده، ما داریم اینو یه واقعیت محقق را داریم تبیین میکنیم. وابسته است، درسته. من باید بگم غایت علم چی میگن، هدف علم چیه، موضوع. بله همینطور، همچون که در تعریف علمم موضوع علمم دیروز انتقاد که مسائل آورد، گفت موضوع علم هو المسائل، هو موضوعات المسائل، درسته، موضوعات مسائله. خب بله هم مرتبطه ولی گویاست، مشخصه دیگه، ابهام نداره. مسائل پس دسته ای از گزاره‌های پراکنده. دو مثال از ادبیات روانشناسی زدیم، تکرار دیگه نمی‌کنم، مثال متعدد نشه، که عامل پیوند دهنده شون غایت و هدف از اون علمه، که در روانشناسی مثلا گفتیم شناخت روان انسان، در ادبیات غایت و هدفش چیه، شناخت حالات کلمه و کلام. این نه نه، غایت و هدف یعنی اون انگیزه‌ایه، علتیه که ما به خاطر اون میایم روی موضوع کار میکنیم. شما برای چی میای رو انسان کار میکنی، انسان رو میشناسی، به یه جایی میخوای برسی، مثلا یه هدفی داری، غایت این اون هدفه. توجه، توجه. خب چون یه مسئله عالم واقع اینگونه است، مسائل که تک بعدی نیستن، ابعاد مختلف دارن، یک مسئله واحد ممکنه ابعاد مختلف داشته باشه، لزوم چون این گونه است، من مثال بزنم چطور یه مسئله واحد میتونه ابعاد مختلف داشته باشه. مثلا مسئله مثل سبک زندگی که حضرت آقا چندین سال قبل مطرح کردن و انتظار از فرمودن جهاد سبک زندگی کنید، طلبه ها دانشجویا جهاد سبک زندگی، یعنی بشناسیم در تحققش تلاش کنیم و این، حالا چقدر اهل این جهاد بودیم نمیدونم. این مسئله در ابعاد مختلف داره، در علوم مختلف مطرح میشه. سبک زندگی یکی از موضوعات مهم در جامعه شناسیه، یکی از موضوعات مهم در روانشناسیه. اصلا بین روانشناسی و جامعه شناسی دعوایه که مبدع اصطلاح لایف استایل یا سبک زندگی کی بوده؟ جامعه شناسا بودن، بوردیو بود، یا روانشناسا بودن؟ یک مسئله کلامیه، سبک زندگی در کلام ما خیلی بحث داره. یک مسئله فلسفیه، اصلا ملا صدرایی که همه میشناسید یکی از کتاباش اسمش اینه، شواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، در مناهج یعنی روش ها، شیوه های سلوک زندگی رفتار، یعنی سبک زندگی را، اون امتداد فلسفه را در سبک زندگی نشون میدن. یک مسئله مهم اخلاقه، در علم اخلاق ما باید سبک زندگیه، ولی این همه علومی که نام آوردم، جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه، کلام، اخلاق، هر کدوم هدف خاص دارن، هدفشون مختلفه، غایتهای مختلف دارن. خب چون یه مسئله ممکنه ابعاد مختلف داشته باشه، مثل سبک زندگی که مثال زدم خوبه، لذا ممکنه در علوم مختلف با انگیزه‌های مختلف مطرح بشه، اشکال نداره. یه جامعه شناس به سبک زندگی میپردازه، یه روانشناس هم میپردازه، یه فیلسوف هم میپردازه، یه فقیه هم میپردازه، یه عالم اخلاق هم میپردازه، هر کدوم به انگیزه خودشون، اشکالی نداره. لذا نگید آقا سبک زندگی فقط در جامعه شناسی باید مطرح بشه. نه آقا، جامعه شناس از یه جهت، من فیلسوف، من فقیه، من اصولی از جهت دیگری بهش میپردازم، اشکال نداره. خب این چی به ما میفهمونه؟ پس نشون میده تداخل علوم در بعضی از مسائل، ممکنه علوم مختلف برخی از مسئله شون مشترکه، سبک زندگی در همه هست. یه مثال فقهی طلبگی بزنم، بحث تجری، تجری در علم اصول مطرح میشه، خوندید قبلا در اصول فقه، در خود فقه مطرح میشه، در علم کلام مطرح میشه، تجری بر مولا، تجری در علم کلام مطرح میشه، در علم اخلاق هم مطرح میشه. پس مسائلی که خیلی داریم، خیلی زیاد، مسئله ابعاد مختلف داره، از هر جهتش یا به هر حیثی در علوم مختلف مطرح بشه، لذا تداخل علوم در بعضی از مسائل هست، اشکال نداره. اینجا ممکنه کسی وسوسه بشه بگه آیا تداخل دوتا علم در همه مسائلشون نمیشه؟ دو علم داشته باشیم همه مسائلشون مشترک باشه، این شدنیست یا نه؟ مرحوم آخوند میفهمد نه، همچنین چیزی دیگه نشدنیست، به دو دلیل. یکی اولا عقلا بعیده، محال نیست، محال عقلی نیست، ولی خیلی بعیده. که دو تا علم پیدا کنیم به دو هدف تدوین شده باشن، تک مسائلشون یکی باشه، هیچ اختلافی نداشته باشه، ولی دو هدف رو دنبال کنیم. و وقوعا هم که ممتنع است، یعنی در عالم واقع، عالم خارج، ما در این چند هزار سال سابقه علمی بشر هیچ دو علمی نداریم مسائلشون مشترک باشن، همه مسائلش، حتی دو علمی که خیلی 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 شبیهن، مثل چی؟ یکی شما میگم فقه، او یکی رو شما بگید چی؟ فقه و اخلاق خیلی خیلی شبیهن. فقه درباره افعال مکلفین صحبت میکنه، اخلاق درباره چی؟ رفتارهای اختیاری، اما افعال مکلفین بحث میکنه، ولی بازم مسائلشون، همه مسائلشون مشترک نیست، خیلی تفاوت‌ها دارن، خیلی تفاوت‌های زیاد. حالا جای خودش دیگه، البته رابطه فقه و اخلاق یکی از مسائل جدی فکری حال حاضرمون این 15 سال اخیر است. این سال‌های دکترا سطح 4 حوزه براش نوشته شده، کارهای زیادی شده. حالا فقط میگم خیلی اینا شبیهن، ولی همه مسائلشون بازم مشترک نیست. پس وقوعاً ممتنع است. ثانیاً اگه اینطوری باشه، واقعا ما دو علم داشته باشیم، تک تک مسائلشون یکی باشه، خب تدوین دو علم کار عبث و بیهوده ایه. یه تیر دو نشونه باش میزنی، خب یه علم داریم دو تا هدف رو تامین میکنه، چون میگه دو علم، یه کار عبث و بیهوده است. من دیگه بیش از اینجا توضیح ندم، عبارت بخونم این مقدار رو بهتر. تداخل یعنی؟ بله، در مسائل، یعنی مثلا فرض کنید همین مثالی که در نحو زدیم، کل فاعل مرفوع، هم مسئله علم نحو باشه، مثلا هم مسئله علم اخلاق فرض کنیم، علم فعل، هم تک تکشون، همشون میگیم همچین چیزی نمیشه، عادتا نداریم، اگه باشه خب این کار لحظه. بله، نشنیدم، ببخشید. نه دیگه، علم گفتیم یعنی رشته علمی، هر رشته، بالاخره ما رشته های مختلف، حالا بعد بحث می‌کنیم تمایز علوم به چیه، مسئله بعدیمون ان شاءالله میگم. این منظورتون این بود؟ خب نه، مثلا در برای همش اینطوری نیست، در علوم انسانی مثلا یکی میاد موضوعش اقتصاده، اقتصاد، رفتارهای اقتصادی انسانه، یکی موضوعش رفتارهای شخصی انسانه، یکی رفتارهای دینی انسانه، اصلا موضوعش اینه. بله، همه چی بالاخره ممکنه به انسان برگرده در علوم انسانی، ولی اون انسان موضوع همه نیست، خود انسان به ما و انسان موضوع یک رشته قرار میگه به نام انسان شناسی. خود انسان به ما، تازه اینم از دو جهت، از جهات روحی و فکری و اینا انسان شناسی است من بهش میگن، از جهات جسمی و فیزیولوژیکی و اینا میگن آنتروپولوژی، مثلا اینکه انسان چطور رشد کرده، چطور پدید اومده، نسل‌های قبلیش چی بوده. حالا بگذاریم، والمسائلو، بسم الله الرحمن الرحیم، والمسائلو، این مسئله دوم در هویت علم چیه؟ منظور از مسائل چیه؟ عبارتون ان جملت من قضایا متشتتتن، مسائل یعنی دسته‌ای از گزاره‌های پراکنده، قضایای متشتت و متفرق و پراکنده، که جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض، که گرد آورده این مسائل پراکنده را، اشتراکشون در هدف، غرض یعنی هدف، در این که در دخالت دارن همه در دستیابی اون هدف. هدف چیه؟ الذی لاجله دون هذا العلم، هدف یعنی اون چیزی که به خاطر اون، به سبب اون تدوین شده این علم، این علم پایه گذاری شده، این علم یعنی علم خاص. بله، تدوین شد، نه موضوع نیست، به خاطر دستیابی به اون هدف میام این موضوع رو میشناسیم. غرض اصلا، غرض هدف بیرون از ماست دیگه، بیرون از اینجا. شما یه کاری الان داری انجام میدین، مثلا همین الان مطالعه که داری میکنی، یه اگه هدفت که نمیتونه همین باشه، که هدفت یه چیز دیگری است، رشد و ارتقا علمیه، فهم بیشتر، اون هدفه. هدف بیرونه، حتما هدف چیزیه که ما نداریم، میخوایم با این کارمون بهش برسیم، با تدوین این علم میخوایم به اون برسیم. اشتراک، بله، اشتراک جمعها جمع گفت مسائل عبارت است از دسته ای از گزاره های پراکنده که گرد می آورد این پراکندگی رو جمع میکنه اینها رو، اشتراکشون این که مشترکن، همه این مسائل مشترکن، وحدت دارن با هم، یگانن در چیز که دخل فی الغرض، در دخالت در اون غرض ما رو به اون هدف میرسونه. هدف چیه؟ الذی لاجله دون هذا العلم، اون چیزی که به خاطرش تدوین شد. اشتراک دیگه، جمعها جمع کرده این مسائل را، اشتراکها یعنی جمع اشتراکشون فی الدخل فی القرض ها، این مسائل را جمع کرده، این که مشترکن داریم فلزا قد یتداخل و فلزا، اینی که نوشتیم در نتیجه تداخل علوم در بعض مسائل رخ میده، فلزا یعنی به همین دلیل که مسائل پراکنده به خاطر یک هدف مشترکی ممکنه دور هم گرد بیان، قد یتداخل و بعض العلوم، گاهی متداخلن بعضی از علوم فی بعض المسائل، بعضی از علوم در بعضی از مسائلشون مشترک، یعنی بعضی از علوم بعضی از مسائلشون مشترکن، مثلا جامعه شناسی و روان شناسی یکی از مسائل مشترکشون عبارت است از سبک زندگی، یکی از مسائل مشترکشون عبارت است از هویت، و علوم سیاسی و جامعه شناسی یکی از مسائل مشترکشون قدرت، قدرت در جامعه شناسی بحث میشه به تفصیل، در علوم سیاسی بحث میشه به تفصیل، امنیت محور علوم سیاسیه، محور یکی از محوری بحث محوریه جامعه شناسی هم هست، تیت داخل فلزا قد یتداخل و بعض العلوم فی بعض المسائل، چه مسائلی؟ مماکان، من بیانیه، مماکان لهو دخل فی مهمین، اون مسائلی که ما، یعنی اون از اون من بیان مسائل و بعض المسائل، اون بعض المسائل چه مسائلی هن؟ مسائلی که باشد برای اون دخلی در مهمین، مهمین یعنی با اهمیت، منظور قرزین مهمین، یعنی اون دو هدف مهم، اون دو هدفی که دوتا علم براش تدوین شده، ممکنه یه مسئله در نسبت به هر دو دخالت داشته باشه. عرض کردم مثلا بحث تجری، هم در کلام، هم در اصول فقه، هم در فقه، سبک زندگی در جامعه شناسی، در روان شناسی، در اقتصاد، در فقه، در اخلاق، در همه، چون در هدف اون علوم دخالت داره. لاجل کل منهما دون علم علی هده، بله، فلزا قد یتداخل و بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی مهمین، که دخالت داره در دو هدف مهم، که لاجل کل منهما، به خاطر هر کدوم از این دو تا هدف مهم، دون علم علی هده، یه علم جداگانه تدوین شده است، تدوین شده است علمی جداگانه. خب ممکنه پس بعضی از تداخل بعضی از مسائل رخ بده، در نتیجه فیسیر و مسائل علمین، این مسئله فیسیر و فاعلش اون مسئله، یعنی مسئله مشترک، اون مسئله مشترک میشه از مسائل هر دو علم، سبک زندگی میشه از مسائل هر دو علم، قدرت میشه از مسائل هر دو علم، امنیت میشه از مسائل هر دو علم، فقط دیگه مسئله یه علم خاص نیست. لا یقال، اینجا من به عنوان سوال آوردم، مرحوم آخوند به صورت دفع دخل بیان میکنه، میگه گفته نشود الا هازا یمکنو تداخل، تداخل و علمین فی تمام مسائل ما، گفته نشه الا هازا، هازا مشاره الیش چیه؟ که چی بود؟ که بر اساس اینکه امکان تداخل بعض علوم در بعضی از مسائل، پس الا هازا یعنی چون که امکان تداخل مسائل دو علم، بر اساس اینکه مسائل دو علم میتونه متداخل باشه، گفته نشه یمکن تداخل و علمین فی تمام مسائل ما، دو تا علم ممکنه در همه مسائلشون تداخل داشته باشن. فی کجا باشه اینطوری؟ فی ماکان هناکه مهمان، موقع دو هدف باشه، دو هدف مهم داشته باشی، متلازمان فی ترتب علی جمله من القضایا، که تلازم داشته باشن در ترتب بر دسته ای از قضایا و گزاره ها، یعنی این دوتا کاملا متلازمن بر این که اون دو هدف، یعنی مثلا شما یه هدفت اصلاح نفس، یه هدفت اصلاح رفتاره، خوبه؟ این دو هدف رو داری؟ برای اینکه به اصلاح رفتار برسیم در فقه، مثلا فرض کنیم مثلا یه سری مسائل رو میگیم، برای اینکه به اصلاح نفسم برسی در اخلاق یه سری مسائل رو میگیم، ولی مسائلشون دقیقا یکیه. یعنی شما برای اصلاح نفس باید الف و ب و جیم رو انجام بدین، برای اصلاح رفتارم باید همین الف و ب و جیم رو انجام بدی، اینطوری چیزی باشه. در الان فرض داره میگه ها، خب این میگه مسئله شون یکی باشه هر دو، نه یه حکم هم بیان میکنی مسئله موضوعش اینه، حکمش هم اینه یکی، ولی دو هدف رو تأمین کنن. این چه همه که گفتم اینجا مثلا زدیم توضیح کردیم، فی ماکان هناک مهمان متلازمان، متلازم باشن در چی؟ مهمان یعنی قرض مهم ها، قرضان مهمان یعنی اهداف مهمی که تلازم داشته باشن در ترتب بر دسته ای از قضایا، به گونه ای که یه بحیث میداشت خیلی خوب بود، بحیث لا یکاد و یمکن انفکاکهما، به گونه ای که امکان انفکاک نداشته باشن، ممکن نباشد انفکاکهما، یعنی انفکاک این دو علم از مسائلشون دقیقا مشترک باشه. آیا اینطور چیزی میشه یا نه؟ خیلی خلاصش این بود دیگه، آیا تداخل علوم در همه مسائل نیز ممکنه؟ آخوند میفهم اینطوری نگید، امکان نداره تداخل علوم در همه مسائلشون. بگیم یه الف و ب و جی میداریم به عنوان مسائل که اینها هم دقیقا به همین حیثیت مسئله علم اخلاق هن، هم اینا مسئله علم فقه هن. نه اینطوری چیزی نمیشه. فانه یقال، جوابش میگیم که اینطوری امکانی وجود نداره، زیرا یک، فانه یقال یک مضافا الی بعد ذلک عقلا، اولا همچین چیزی خیلی بعیده عقلا، بل امتناعه عادتا، بعد و یا عقلا بهش اضافه کنید این خیلی بعیده عقلا، بلکه امتناعه عادتا یعنی در عالم تحقق و عرفن ما نداریم. در تاریخ علم نگاه کنیم ما اینطوری علمی نداریم، دو تا علمی داشته باشیم تک تک مسئولشون یکی باشه، این اشکال اول. دو، لا یکاد و فانه یقال لا یکاد، این دو یعنی اشکال دومش، لا یکاد و یصح لذلک تدوین و علمین، دیگه صحیح نخواهد بود لذلک، به خاطر این، به خاطر این که لذلک به این دلیل که مسائلش مشترک باشه ولی دو هدف رو تأمین کنه، این لازم این صحیح نخواهد بود، درست نیست تدوین دو علم و تسمیت رو ما به اسمین نامگذاریشون کنیم، به دو اسم، یکیشون بگیم فقه، یکی بگیم حقوق، یکی بگیم فقه، یکی بگیم اخلاق، این دیگه جایز نبود، درست نبود. بلکه چی لازم بود؟ بل تدوین و علم واحد، یعنی بل لازم، اونی که لازم بود، اونی که شایسته بود، اونی که صحیح بود، بل یسه خود تدوین و علم واحد، تدوین یه علم تدوین میکنیم، میما ما یه چیزی درست کردیم که 3-4 هدف رو تامین میکنه، نور علی نور. شما مثلا میای توی رشته، هم متخصص اخلاق میشی، هم متخصص فقه میشی، هم همه چی به درد میخوری، روانشناس میشی، علم علوم تربیتی میشی، همه اینا رو داره، یک مثلا میخونی، دقیقاً ما اندازه اونا درس میخونیم، ولی همه اینا هم بلد میشیم و همه اینا هم اینطوری خوب. بل تدوین و علم واحد یبحث فیه تارتن لکل المهمین، گاهی به هر دو هدف، مثلا یکی میخواد هم عالم اخلاق بشه هم عالم فقه بشه، خب میاد همینو میخونه، یک کسی هم که میخواد فقط عالم اخلاق بشه همونو میخونه دیگه، بس دیگه خودش داره، خودش تنبله نخواسته دو هدف رو دنبال کنه با این، یکی هم که خواست فقیه بشه فقط همینو میخونه، ولی این اگه انگیزش دوتاش میبود دوتاشو تأمین میکرد، اینطوری چیزی میشه. بله، یبحث فیه تارتا لکل المهمین، هر دو هدف، و اخرى لعهده ما، و حاضر دوباره برمیگردم اون بحث قبلی، تداخل در بعضی از مسائل، و حاضر به خلاف تداخل فی بعض المسائل، این به خلاف تداخل در بعضی از مسائله. چرا؟ فاء سببی، فان حسن تدوین علمین، زیرا خوبی درستی، حسن به معنای خوبی و درستی، درستی تدوین دو علم که این ویژگیشون تداخل در بعض مسائل داشته باشن، کانا مشترکین فی مسئلتن، اشتراکشون در سبک زندگیه فقط، ولی در حافظه و یادگیری اونم همینا روانشناسی بهش میپردازه، جامعه شناسی نمیپردازه اصلا، فقط در سبک زندگی مثلا مشترکن، او ازیت یا بیش از یه مسئله، اشتراک دارن مثلا در 4 تا مسئله. فانه دقت کنید براتو، فانه حسن تدوین علمین کان مشترکین فی مسئلتن او از ید فی جملت مسائلهم المختلفه. فی جملت را بنویسید یعنی در میان مسائل مختلفی که دارن، هر کدوم هزاران مسئله دارن، حالا در یک مسئله یا در 10 مسئلهشون مشترکن. فی جملت در میانه، یعنی اشتراک داشته باشن در یک مسئله یا در بیش از یک مسئله در میان مسائل مختلفشون، لذا متعلق به مشترکین هستن. این فی جمله متعلق به مشترکین، بگید اشتراک داشته باشن در یک مسئله یا در بیش از یک مسئله در میان، اشتراک داشته باشن در میان مسائل مختلفی که دارن. خب حالا برگردیم به فإن حسن علمین تدوین علمین لأجل مهمین، خوبیه و درستی تدوین دو علم به خاطر دو هدف در این صورت که اشتراک جزئی دارن، مما لایخ و مما میشه خبر ان، فإن حسن تدوین مما لایخ و از چیزایی که خیلی روشنه دیگه، خوبه آدم ها بالاخره این که خالص خالص علوم پیدا کنیم که هیچ اشتراکی با مسائل دیگر نداشته باشه نیست، طبیعتش نیست. حالا اهداف مختلف، مسائل ابعاد دارن، جهات دارن، یه مسئله از یه جهت در یه علم، از یه جهت در علم دیگری، اشکال نداره. خب یک صلوات تقدیم کنم دوستان. این پس دومین مسئله از مسائل علم شناسی بود، اولیش موضوع علم، دومیش مسائل علم که تبیین کردیم. مثلا
بله. این که میگه ممکنه
داره بس رو
امکانش
هم بزنه.
بله دیگه.
این که اصلا فقط همه بس رو پیدا ممکنه بودن میشه جواب. این که بیا بینیم همچی چیزی عوض رو بیورد و خب خیلی چیزا ما داریم عوض رو بیورده. ولی ممکنه. بله خب نه ارز کردیم. اولی نه اصلا نفی امکان نکرد. عقلا گفت مشکل نداره میشه.
خب خیلی چیزا داریم که ممکنه. ولی عوض رو بیورده. ممکن مثلا ما اینجا یه بس اطرافیه هر چیز دیگه به یک عنوانی علمی رو بازش بکنیم و تمام شاخه
هاش همون باشه، یه نفر اون سر دنیا همون رو باز کرد و تمام جاپان هم میشه. نه عوض نیست واقعا. این مثالی که شما فرمودید، این مثال برای اینه که ما اطلاع نداریم، ما خبر نداشتیم، اونم خبر نداشت. بعد که مطلع میشیم چطور میشه؟ بعد میگیم دو تا علمه، شما یه دوره کارشناسی باید بیای اینو بخونی، یه دوره کارشناسی دیگه باید بری اونو بخونی. نه میگم آقا این از این ورد همین دغدغه داشته، اونم از اون ورد یه مسئله رو دنبال کردن، حالا هر دو دنبال یه علمن، هر دو مشترک میشه. مثلا عبس بودنش اینجا عبس نیست، به دلیل من نمیدونستم دیگران به این پرداختن که. لذا در تحقیق میگن همیشه تاریخ علم رو بدانید و در مرز دانش هم باشید، یعنی ات اول دنبال کنید چه خبره، چه خبره، بعد شروع به کار کنید. بعضیا همینطوری شروع میکنن، راه رفته رو دوباره طی میکنن. خب اشتباه نه.
مثلا خب نگاه کنید، مثلا
ایران هست میگه
ما نه خب
درسته، ما خب ما دیگه امکانش رو عرض کردم نفی نکردیم، ولی میگیم آدم بالاخره اینا علمه، دقت کنید یه رشته علمیه، علما نخبگان فرهیختگان میخوان این کارو بکنن. بعد میگیم حالا این فرهیختگان اومدن یه علمی تدوین کردن، دو علم رو تدوین کردن، دو انرژی رو دارن میبرن. مثلا توی کشور ما الان دو رشته باشه، توی حوزه دو رشته است، تک تک مسائلشون یکیه، اون یه دفتر باز کرده، اینم یه دفتر، اون یه جور ثبت نام داره، اینم یه جور ثبت نام، و افرادم فکر کنن دو تا کارو دارن انجام میدن. خب این عبثه، یعنی آها فرهیخته ازش بعیده، این کار نمیکنن و در عالم واقعا نشده، ما نداریم همچین دنیا. اینو حالا بگذاریم. مسئله سوم بحث معیار تمایز علوم. مسئله اینه دوستان، ما یه علمی داریم به نام اخلاق. من سعی میکنم از همین علوم انسانی دیگه طبیعی اینا مثال نزنم، برای ما قرابت ذهنی هم داره، توضیحش هم زحمت داره. از همین علوم انسانی مثال بزن. یه علمی داریم به نام اخلاق، یکی داریم به نام فقه، یکی داریم به نام حقوق. چه باعث شده اینا بشن سه علم؟ یه علمی داریم به نام روانشناسی، یه علمی داریم به نام جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی. چه باعث شده اینا بشن این 5-6 تا علم؟ معیار جدایی اینا چیه؟ تمایزشون چیه؟ چرا یه علمو بهش میگیم فقه، یکی بهش میگیم فلسفه؟ معیار تمایزشون چیه به نظر شما چیه؟ مسائلشون فرق میکنه، معیار تمایز مسائل، هدفشون فرق میکنه، موضوعشون فرق میکنه دیگه، چی؟ روششون فرق میکنه، قایت یا نمو هدف. هدف گفتن بله، گفتن ناشد نشنی، همین هست دیدگاه ها. ببین معیار تمایز علوم چیه، بنویسید دیدگاه ها. چندین دیدگاه مطرح شده. یک ادهی گفتن موضوعات، یا همون موضوعات مسائل. ما جلسه دیروز گفتیم موضوع و موضوع مسائل یکی هن، وحدت بگید مستاقی دارن، اختلاف مفهومی دارن. لذا کسی که میگه موضوعات و موضوعات مسائل خیلی فرقی نمی کنه. این اختلاف تمایز علوم دلیلش تمایز موضوعات، موضوعشون فرق میکنه. روانشناسی درباره روان انسان بحث میکنه، جامعه شناسی درباره جامعه بیرون از انسان بحث میکنه، فقه درباره افعال مکلفین بحث میکنه، اخلاق درباره ملکات نفسانی بحث میکنه. موضوعشون فرق میکنه و موضوعات مسائلش فرق میکنه. درست شد؟ این یه دیدگاه. این دیدگاه کیه؟ مشهور اصولیون، منطقیون و فیلسوفان اسلامی. مشهور نظرشون اینه. تمایز طب و اخلاق چیه؟ طب درباره جسم انسان، اخلاق درباره روح انسان. تمایزشون به موضوعشونه. اون میشه طب جسمانی، این میشه طب روحانی. و اگه اصطلاحات یه دیدگاه. دیدگاه دوم، محمولات مسائل. خوب دقت کنید که این عبارات اینا بخونیم بزن شد. محمولات مسائل. یه اینو که دوستان در ادب گفتارشون نبود. تمایز علوم به چیه؟ محمولشون. مثال خوب دقت کنید. تمایز فقه و اخلاق مثلا به چیه؟ میگه محمولشون نگاه کن. شما میگی در فقه میگی که مثلا غیبت حرام است. بگید نماز واجب است. نماز جمعه مستحب است مثلا، یا حرام نماز جمعه مستحب است. فوت کردن به آب داغ مکروه است. حکم محمولش چیه؟ حرام، واجب، مستحب، مکروه، مباح. محمول گزاره‌های فقهی عبارت از احکام خمسه. اما محمول گزاره‌های اخلاقی چیه؟ موضوعش ممکنه یکی باشه، همین درباره فقه، درباره غیبت، درباره دروغه. یادتون نرفته که دیگر مکاسب خوندی، مکاسب محرمه، غیبت، دروغه، نمیدونم. موضوعشون یکیه ولی محمولش فرق میکنه. محمولات اخلاق چیان؟ یکی از این هفتایی که اسم میارم، خوب یا بد، یا بگید حسن یا خوب، حسن، خوب، باید، نباید، درست، نادرست و وظیفه. این کار وظیفه شماست. در برابر این مسئولی. شما در برابر جامعه مسئولید، در برابر خانواده مسئولید. خوب دقت کنید، جمع کنم. این دیدگاه میگه تمایز علوم به محمولشونه. محمول یعنی اون حکمی که به موضوع نسبت میدیم. موضوعشون ممکنه تمایز نداشته باشه، یا اگه باشه بالاخره اون معیار تمایز علوم نیست. محمولشونه. در اخلاق محمول عبارت از خوب و بد، باید و نباید، درست و نادرست و وظیفه. اما در فقه عبارت از واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح. بله من علم هم. اگه اینو اجازه بدید دیگه، بعد چون بخوایم واردش بشیم واقعا خیلی فاصله میگیره. هدف نیست. نه نه نه، نه اصلا این یه تمایز چه اینجا اصلا از هدف نیست اصلا اینجا اصلا کار نداریم به چه هدفی میخوای برسی به چه هدفی اینجا کار نداریم ببین در تمایز در این دیدگاه میگه من با هدف اصلا کار ندارم بله ممکنه بعد بگی چرا این محمول و نسبت میدیم در این علم به خاطر اون هدف است ممکنه ارتباط داشته باشه اون محمول با اون هدفه ولی اصل تمایز این دیدگاه اگه منظورتون نقد به این دیدگاه است که حالا باید خودمون نقد میکنیم صرف کنیم ولی این دیدگاه رو اول بفهمیم چی میگه این دیدگاه میگه تمایز علوم محمولشونه آره کاری با قاید نداره با موضوع هم کار نداره با روش هم کار نداره با یه چیز دیگر اینم یه دیدگاه دیدگاه سوم میگه تمایز علوم به مسائل مسائل علوم مسائل رو جلوش حتما بنویسید مجموع موضوع و محمول اونو بهش میگه مسئله الغیبت و حرامون پلش مست این دیدگاه میگه یا این احتمال تعبیر کنیم بهتره این دیدگاهی نیست مدافعی نداره اصلا احتمال به این کل مسئله خب این جدای از اولی و دومی نیست یه چیز جدیدی نیست لذا به عنوان یه احتمالی که اصلا پیرامونش بحث نکردن پس اینو حالا برمیگردم دوباره پیرامون اینو بحث میکنیم چهارمین دیدگاه تمایز علوم به اغراض یعنی اهداف اهداف علوم متمایزه این دیدگاه کیه؟ دیدگاه مرحوم آخوند صاحب کفایه ایشان میفرماید تمایز علوم به هدفشونه هدف باعث تمایز علوم شده باعث شده این علم بشه روانشناسی اون علم بشه جامعه شناسی این علم بشه طب این علم بشه اخلاق هدف طب چیه؟ سلامت جنس هدف اخلاق چیه؟ سلامت روح هدفشون فرق میکنه هدف جامعه شناسی چیه؟ شناخت جامعه و کنترل رفتارهای اجتماعی هدف روانشناسی چیه؟ شناخت روح و روان انسان و تربیت فرد انسانی هدف هاست باعث تمایز علوم میشه این نظر مرحوم آخوند آخوند میفرماید این سومی که عرض کردم چیزی نداره چیز جدایی نیست احتمالیه فقط مدافع نداره یه تمایز دیگری هم که آقا فرمودن که تمایز به روش که اینم نکته مهمیه خیلی الان اینو میگن میگفتن الان نمیگن دیگه اینو از رنسانس به بعد از فرانسیس بیکن به بعد تمایز به روش رو خیلی مطرح کردن بعد دیدن نه اگه این باشه خب تمایز فرض کنین علوم تجربی رو در نظر بگیرید روش هم 4 تاست تجربی عقلی نقلی یا تاریخی و تعبدی تجربی هم از تجربه حسی و تجربه شهودی این 4 تا خب یکیش تجربیه خب فرق فیزیک و شیمی در چیه فرق زیست شناسی و شیمی اینا چیه این روششون که تجربیه این کامل نیست پس این دقیق نیست لذا ترکیبی از معیارها من حالا نظر خودمون ترکیبیه ولی فعلا نظر آخوند رو داریم بیان میکنیم مرحوم آخوند میفرماید دیدگاه اول و دوم غلطه نقد دو احتمال نقد دو احتمال اول دوستان بنویسن من میگم بنویسید الف یعنی یه صورت استدلالی درست کنید الف صغرا کبرا الف اگر تمایز علوم یعنی صغرای قضیه اگر تمایز علوم به یکی از آنها باشد یعنی به یکی از این دوتا به اولی و دومی باشد یه فلشی یعنی مستلزم آن است که هر بابی و بلکه هر مسئله علمی جداگانه باشد مثلا کل فاعل مرفوع بشه یه علم چون موضوعش فرق میکنه کل مفعول منصوب هم بشه یه علم جداگانه و هر بابی از علوم بلکه هر مسئله علمی جداگانه باشد مقدمه دوم تالی باطل است نتیجه و مقدمه مثلو مثلا فرض کنیم باب امارات در اصول باب الفاظ باب اصول عملیه بله یه قدری وسیعه یه هر بابی بله چندی مسئله بلکه هر مسئله تک مسئله کبرا تالی باطل تالی باطل است اینطوری نیست که هر بابی یا هر مسئله ای را علمی علاهده در نظر بگیریم بله بی نهایت علم می داشتیم فعلا مقدمه است بنویسی توضیح صغرا این صغرا توضیح می خواد مقدمه اول توضیح می خواد اگر تمایز علوم به موضوع آنها باشد، اگر تمایز علوم به موضوع آنها باشد، در آن صورت باید گزاره‌هایی مثل عقل حجت است. داخل گیومه بگذارید یه گزاره، عقل حجت است. دو، خبر واحد حجت است. سه، ظواهر کتاب حجت است. و نقطه چین علومی جداگانه باشن، چون موضوعشون فرق میکنه. عقل حجت است، یه علم. اجماع حجت است، یک علم. ظواهر کتاب حجت است، یک علم جداگانه. بعد اینطوری باشه. و حالا که دیگه بدیه البطلان همچین چیزی نداریم و این اصلا اختلال نظام واقعا پیش میاد، نظم اجتماعی و نظم علمی. و اگر تمایز علوم به محمولات باشد، کسی رشته اقتصاد داریم در کلاسمون؟ من میخوام بعداً این مثال های چیهی بزنم که معنوس باشه تو ذهن دوستان. حالا امروز یه مثال اقتصادی برای این بزنم. اگر تمایز علوم به محمولات باشد، محمولشون یعنی حکمشون، در آن صورت باید گزاره‌هایی مثل تورم موجب افزایش تورم، کلمه بشه اضافه کنید، افزایش تورم موجب کاهش اعتماد اجتماعی می شود. این یک گزاره. دو، گزاره دوم، افزایش تورم موجب افزایش صادرات می شود. سه، افزایش صادرات می شود. افزایش واقعا اینطوری هست اثر نیست. سه، افزایش تورم موجب کاهش ضریب جینی می شود. میدونید ضریب جینی چیه؟ ضریب جینی چیه؟ اختلاف طبقه. ضریب جین، جینی آقای ایتالیایی بود، متخصص آمار در ایتالیا، سال 1912 میلادی یک شاخص بیان کرد، گفت برای شاخصش هم بین 1 و 0. ضریب جینی برای سنجش میزان توزیع ثروت یا درآمد در کشوری یا در جامعه بررسی میشه، یه معیاریه که توزیع ثروت رو در جامعه بررسی میکنه. هر چی به 0 نزدیکتر باشه این توزیع، این جامعه عادلانه تره، بهتره. هر چی به 1، به سمت 1 حرکت کنیم، این جامعه شکاف طبقاتی درش هست. اگر احیانا جامعه باشه 1 که نداریم همچین جامعه، معنا و مفهومش اینه که فقط 1 نفر از تمام سرمایه جامعه رو داره، بقیه فقط برده و کارگزار اون هستن. همچین چیزی نداریم در جامعه الان، ولی بالاخره بین این هاست. افزایش تورم موجب افزایش ضریب جینی می شود، یعنی به همین چی عامیانش شکاف طبقاتی رو بیشتر میکنه. و ده ها گزاره دیگر. پس اگر اختلاف علوم، اینطوری نوشتید دیگه درسته، اگر اختلاف علوم به اختلاف محمولات آنها باشد، در آن صورت باید گزاره‌هایی مثل اینها و ده ها گزاره دیگه درباره همین تورم میشه اضافه کرد، علوم مختلفی باشند. اینم جوابون. اگر اینطوری می بود، بعد اینا علوم مختلفی می بودند. و حالا که این دیگه هم بازم اختلاف خیلی بدیهی البطلان دیگه، نیاز به بیان ابطال نداره. میخواستم این قسمت هم تطبیق کنیم که نشود. خب ما البته امروز، من الان قبل از جلسه شما یه جلسه بودم، جلسه با معاون محترم آموزش بودم داشتیم، ایشان فرمودن کلاس 55 دقیقه بعد برگزار بشه. گفتم ابلاغ کردید؟ فرمودن به زودی میگیم، ولی 55 دقیقه باشه 2 دقیقه وقت داریم. ولی ما چون یه وعده دادیم به دوستان همین 10 دقیقه بچه تمام کنیم، سر میکنم. تطبیقش مشکلی نداره دیگه، من توضیح برای این جلسه آینده نمیدم، فقط تطبیق میکنم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته ما فعلا تا استقرار کلاس داریم همینطوری آرام آرام و هم مثالهای زیادی برای این کلاس بالاخره مستقر بشیم. من ببخشید فرداریم کشم یه نکته از دوستان نظر سنجی کنم، تکلیم بدونیم. دوستان عزیزی که